توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
16 اردیبهشت 1340 در کاخ مرمر نزدیک خیابان سپه، محمد رضا پهلوی حکم یک نخست وزیر جدید را امضا می کرد. علی امینی از اشراف قاجاری بود. از طرف پدر نوه امین‌الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه و از طرف مادر نوه شخص مظفرالدین شاه قاجار. شاه حضور چنین افرادی را در نظام خود نمی پسندید، چون شاید آنان را رقیبی سیاسی برای آینده سلطنت خود تصور می کرد. امینی عامل اصلی مذاکره با کشورهای غربی در کنسرسیوم نفت بود و 2 سال هم سفیر ایران در آمریکا. برای همین با سناتور دموکرات جان اف کندی رابطه خوبی داشت. خیلی زود یک اتفاق مهم پله جهش امینی شد. سال 1339 سناتور کندی طی رقابتی سخت با رقیب جمهوری‌خواه خود ریچارد نیکسون به ریاست جمهوری آمریکا رسید. کندی که از پیش امینی را می‌شناخت، حالا می‌توانست از او و برنامه‌هایش حمایت کند. امینی در فرانسه دکترای اقتصاد گرفته بود و پیش از این یک بار وزیر اقتصاد و یک بار وزیر دارایی شده بود. این یعنی برنامه اصلاحات ارزی، بزرگترین جراحی اقتصاد ایران، حالا جراح خودش را شناخته بود. همزمان دومین برنامه عمرانی کشور نیز سالها و ماهای پایانی خود را می گذراند و کشور آماده برنامه سوم می شد و با اقامت امینی در ساختمان پاستور فصل جدیدی از تحولات اقتصادی در ایران آغاز می شد. تکنوکرات تکنوکرات ها لقبی بود که به محمد علی صفی از فیا داده بودند. خودش مهندسی خوانده بود و قرار بود برنامه سوم را با تفکر مهندسی پیش ببرد. آن هم در دوره‌ای که بزرگترین بحران اقتصادی کشور مدیریت مسئله روستاها بود. چون در پاستور علی امینی برنامه هایی داشت.
وقتی که آمدن سر کار پایه برنامه‌شون مبارزه با فساد بود. پایه برنامه این بود که از اون زیاد روی ها غلطکاری هایی که قبل از ایشون شده بود جلوگیری بشه، از دخالت های بی جای مقامات غیر مسئول در کارها جلوگیری بشه. یه کارهایی هم در این زمینه شروع کرد.
در همان اوایل نخست وزیری امینی در طی یک سخنرانی گفت اقتصاد ایران برشکسته است، کنایه‌ای به اقتصاد پهلوی در سالهای گذشته. بعدها یکی از اقتصاددانان آن دوران به اسم جهانگیر آموزگار که وزیر بازرگانی امینی شد تایید کرده بود که واقعا کشور اقتصادی ورشکسته داشت.
ببینید با آمدن دولت کندی روی کار یه مقداری این درسی در ایران پیش اومد که آمریکایی‌ها از وضع توی ایران راضی نیستن و ممکنه کارهایی بکنن که یه تغییراتی رو به وجود بیارن. کنستل گفتش که این مرمان از پردی پریزیدنت میام، موقعی کندی شده بود رئیس جمهور، و از پردی کندی میام و تا من کارم میزم چیز بکنم بشنیم صحبت بکنیم این گزارش رو بگی بخون انترستانه، که من گزارش بود در روز مثلا 20 صفحه نگاه کرد و خوندم، دیدم که خیلی کریتیک بودش نسبت به وضع ایران. از جهات مختلف اجتماعی و اقتصادی و کشاورزی نظامی همه سیاسی همه چی و اوضاع ایران آنالیز کرد و در تمام سکتوران تقریبا خیلی کریتیکال بود، خیلی انتقادآمیز بود.
حالا این اقتصاد ورشکسته و کمتوان باید آماده یک تحول بزرگ می شد. اصلاحات ارضی برنامه پیچیده‌ای بود. زندگی اکثریت جمعیت ایران را زیر و رو می کرد. برای همین قطعاً مخالفان و موافقان بسیاری پیدا می کرد. امینی هم به خوبی این را می دانست. او در میان نخست وزیران شاه شخصیت متفاوتی بود. می گفت شاه باید فقط سلطنت کند و کار اداره اقتصاد را به دولت و مجلس بسپرد.
آقای دکتر علی امینی ایشون همیشه اینطور نشون می دادند که معتقدند که قانون اساسی باید محترم شمرده بشه، شاه سلطنت بکنه نه حکومت بکنه.
از طرفی امینی حداقل برای حفظ ظاهر و جلب حمایت روحانیت به دیدار با علما می رفت تا با آنان صحبت کند و به این ترتیب متوجه بود که بدون همراهی عالمان دینی و مراجع تقلید انجام چنین پروژه اقتصادی سنگینی غیر ممکن است.
یک مشاور روحانی برای خودش معین کرده بود که سمت معاون نخست وزیر داشت که هیچ نخست وزیری تا اون تاریخ همچین منصبی به کسی نداده بود و با مساجد میرفت، با ملاها مشتی دین تماس داشت و اینها. او به این سیاست معتقد بود که خب بالاخره اینها یه وزنه‌ای هستند، بایستی با اینها حتی مقدور کنار آمد. هیچ وقت من اون آدمی که بتونه واقعا یک حرکتی رو در مملکت به وجود بیاره و پیش ببره ندیدمش.
در کتاب خاطرات آیت الله پسندیده، برادر آیت الله خمینی در مورد این دیدار آمده است. دکتر علی امینی بر حسب تمایل آمریکایی‌ها نخست وزیر شد. شاه و انگلیسی‌ها با نخست وزیری دکتر امینی موافق نبودند. دکتر امینی انتخاب شده بود که اصلاحات ارضی را انجام دهد و املاک را در ولایات ایران به کشاورزها انتقال دهد. در کتاب صحیفه امام خمینی رحمت الله علیه از زبان ایشان در مورد این دیدار چنین آمده است: هر انسانی مسئولیتی دارد و انسانها مسئول آفریده شدند. این مسئولیت با توجه به شرایط زمانی و مکانی و نسبت به افراد فرق می کند. مثلا مسئولیت فرد عادی با یک فرد عالم یا مسئولیت یک فرد بازاری با یک فرد نخست وزیر مساوی نیست. هر کس که مقام بالاتری دارد مسئولیت بیشتری دارد. حالا که شما نخست وزیر هستید، مسئولیت شما با یک فرد عادی مساوی نیست. به هر حال هدف علی امینی از این دیدارها مانند همه سیاسیون دیگر توجیه حوزه علمیه وقت بود. امینی به جز این تمهیدات یک برگ برنده هم با خودش به پاستور آورده بود: وزیر کشاورزیش حسن ارسنجانی. ارسنجانی شباهتی به وزرای سابق شاه نداشت. از قدیم تفکر سوسیالیستی داشت و از 1324 برای اصلاحات ارضی تلاش کرده بود. در دوران جوانی مقالاتی در دفاع از حقوق کشاورزان نوشته بود. آنقدر چپگرا بود که وقتی در سال 1326 در انتخابات مجلس رأی آورد، در داخل مجلس اعتبار نامه اش را رد کردند. تنها شانسی که آورده بود این بود که با مصدق همراه نبود و برای همین پس از کودتا به او اجازه فعالیت دادند و حالا می توانست وزیر کشاورزی باشد. ارسنجانی می دانست که یک قدم اشتباه در اجرای اصلاحات ارضی آسیب‌های هولناک اجتماعی را در سراسر کشور به وجود می آورد. اما برنامه‌های او برای روستاییان فراتر از صرف اصلاحات ارضی می رفت.
مرحوم برادرم از اونهایی بود که مخالف بود با این کار و در رفتنش از کابینه دکتر امینی هم
آقای عبدالحسینی
سر همین کار بود. او معتقد بود که میگفت من از نظر اجتماعی قضاوت نمی کنم، برای اینکه زیاد هم دنیایی در این کار ندارم که در آتیه این کار اگر انجام بشه مردم از نظر اجتماعی چه خواهند شد، چه تفاوتی پیدا خواهد شد. ولی آنچه که از نظر اقتصادی میدونم، از نظر اقتصادی این کار به ضرر مملکته. او خیلی صریح به خود شاه هم گفته بود.
او میخواست روستایی ها با اصلاحات ارضی توانمند شوند و اصلاحات اقتصادی در نهایت منجر به اصلاحات سیاسی شود. امینی هم برای همین او را به وزارت کشاورزی آورده بود. چون خودش طرفدار کم کردن قدرت شاه بود و قدرتمند کردن روستاییان که اکثریت جمعیت ایران بودند. البته شاه هم چندان از برنامه این دو بیخبر نبود. سابقه هر دو روشن بود و شاه میدانست چه اتفاقی در حال وقوع است.
با ارسنجانی هم دعوا شد، سمان هیچ نوع چیز فکری نداشتن، توافق فکری با ارسنجانی نداشت و سر همون کار، چون امینی هم میخواست این کار عملی بشه و طرف ارسنجانی بود و شاه هم میخواست این کار عملی بشه، او توان استفاده داشت.
مهندس صفی اصفیا طراحی برنامه سوم را کلید زد. برای طراحی این برنامه از گروه مشاوران هاروارد استفاده کرد. دو گروه از مشاوران هاروارد به ایران آمدند. گروه اول فقط روی برنامه قبلی یعنی برنامه دوم متمرکز شدند تا اشکالات را پیدا کنند. گروه دوم هم برنامه سوم را طراحی کردند.
در اون گروه یه تعداد زیادی از ایرانی ها بودند، مثل آقای فرمانفرمایان، آقای مقدم، آقای سیروس سمی و من هم یکی از هم بودم. تعداد افراد که از هاروارد بودند خب 7-10 نفر بودند و در رشته‌های مختلف بود، یکی در زمینه اقتصاد کلی از نظر ماکروکنومیکس از این حرفا و البته در سکتورها کشاورزی، صنعت و غیره.
گروه اول پیشنهاد کردند سازمان برنامه در دولت ادغام شود و خودش مسئولیت اجرایی به دست نگیرد، بلکه فقط نظارت کند.
بر اساس این ارزیابی به این نتیجه رسیدیم که برنامه قبلی به صورت یک کامپریهنسیو نبود. لحظه‌ای که در ایران بود سازمان برنامه مستقیما طرح رو اجرا میکرد قبل از برنامه سوم، به صورت یک پارشل پلنینگ بود، یعنی یک مسئله بود که یک قسمت از درآمد نفت رو میگرفت و خرج میکرد و بعدا این طرح رو تحویل میداد به وزارتخانه‌های مختلف برای اینکه نگهداری بشن.
کمبودهای اصلی برنامه دوم هم از گروه سه چیز بود. اول اینکه در ایران نیروی انسانی آموزش دیده کم بود، برنامه ریزی ها پیچیده بود و دستگاه های دولتی هم یا ناکارآمد و یا فاسد بودند. بعد از روشن شدن ناکارآمدی های برنامه دوم، حالا گروه دوم هاروارد طرح را آماده می کرد. گروه دوم معتقد بود طرحی که قبلا نوشته شده فاقد جزئیات است و باید واضح تر باشد. این گروه برنامه پیشبینی نرخ رشد اقتصادی سالانه 6% را طراحی کرد، یعنی در هر سال اجرای این برنامه حجم اقتصاد کشور هر سال 6% بزرگتر از سال قبل شود. برنامه سوم یک تفاوت دیگر هم با دو برنامه قبلی داشت. برنامه های قبلی 7 ساله بودند، اما این برنامه برای کنترل بیشتر و جلوگیری از هدر رفت منابع کوتاه‌تر و 5 ساله شده بود. از مهر 1341 شروع می شد و 29 اسفند 1346 به پایان می رسید. اما بزرگترین ایراد برنامه چیزی بود که نه مشاوران هاروارد به آن اشاره کردند و نه هیچ کس دیگر. در حالی که در پاستور، امینی و ارسنجانی روی طرح خودشان برای اصلاحات ارضی کار می کردند، صفی اصفیا و سازمان تحت امرش کوچکترین نگاهی به این بزرگترین تحول اقتصادی کشور نداشت و طوری برنامه را نوشته بود که انگار نه انگار در کشور اصلاحات ارضی در پیش روست. هر بخشی ساز خودش را می‌زد بدون اینکه با بخش‌های دیگر در ارتباط باشد، حتی وقتی پای برنامه‌های بزرگ در میان بود.
مسئله کنون اقتصادی اول در شورای اقتصاد مطرح می‌شد، بعد در جلسه مقدماتی شورای اقتصاد مطرح می‌شد و بعدا در شورای اقتصاد در حضور اعلیحضرت و تصمیم گیری ها که می شد اگر از نظر اجرایی لازم بود در هیئت وزیران مطرح بشه، اون وقت در هیئت وزیران مطرح می شد. یعنی از نظر مرحله تصمیم گیری شورای اقتصاد زیر قبل از هیئت وزیران بود.
قبلا مجلس قانونی در زمینه اصلاحات ارضی از تصویب گذرانده بود، اما ارسنجانی که برنامه جدیدی داشت قانون مورد نظر خودش را به اسم اصلاحیه قانون قبلی به مجلس برد. این اما فقط اسمش اصلاحیه بود، در واقع قانون قبلی را عوض می کرد. بنابه اصلاحیه ارسنجانی هر مالکی فقط می توانست 6 دانگ ملک روستایی را چه از یک روستا و یا چند روستای مختلف در تصرف خودش داشته باشد و مازاد املاکش را باید به دولت می فروخت. با تقسیم دانگی زمین‌ها، دیگر نیازی به مساحی دقیق نبود و کار تقسیم اراضی به سرعت انجام می شد. ارسنجانی مراقب بود که خرده مالک ها که زمین های کوچک داشتند در شمول تقسیم اراضی قرار نگیرند، که یعنی نیمی از روستاهای کشور تحت پوشش قانون اصلاحات ارضی قرار نمی گرفت. به این ترتیب کشاورزی آسیب نمی خورد و تحولات با شتاب آهسته و محتاطانه تری پیش می رفت. دولت هم وقتی زمین را از مالکان عمده می خرید، باید زمین ها را با 10% اضافه بها به کشاورز ها می فروخت. کشاورز تا 1 سال از پرداخت قسط معاف بود. اما وقتی موسم برداشت محصول از راه می رسید، باید به دولت هم سهم می داد. اما اشکال طرح ارسنجانی هم درست از همین جا شروع شد. اندازه سهمی که کشاورز باید به دولت میداد بیشتر از سهمی بود که کشاورز در سیستم قبلی به مالک میداد. کشاورزها ناراضی بودند و میگفتند چرا زمینی را که خودشان نسل اندر نسل رویش کار کرده اند باید از دولت بخرند و بابتش به دولت پول بدهند. تصور اولیه کشاورزان این بود که با اصلاحات ارضی و آزاد کردن زمین از دست مالکان عمده، زمین‌ها به شکلی رایگان بین کشاورزان بومی تقسیم می‌شود. اما حالا می‌دانستند که بعد از 1 سال معافیت از پرداخت اقساط تحت فشار قرار می‌گیرند. شخصیت‌هایی مانند ابتهاج ایرادهای فنی‌تری به طرح امینی و ارسنجانی داشتند. ابتهاج می‌گفت رفتار حکومت برای محدود کردن میزان تملک زمین یک رفتار سوسیالیستی است، در حالی که در یک نظام اقتصادی آزاد چنین محدودیتی منطقی نیست. اگر کسی مجاز است هر چقدر که می‌خواهد کارخانه داشته باشد، پس مجاز است هر چقدر می‌خواهد زمین داشته باشد. ابتهاج اما به جای گرفتن اجباری زمین از مالکان، راه دیگری را پیشنهاد می‌کرد و می‌گفت مالیات می‌تواند این مسئله را حل کند. اگر به زمین کشاورزی نه به میزان محصول بلکه به میزان حداکثر محصول ممکن مالیات بسته شود، آن وقت مالک مجبور به فروش زمین به کشاورزان خواهد شد و مسئله خود به خود حل می شد. اما پیشنهادهای مخالف هیچ وقت جدی گرفته نشدند و هیچ وقت از کارشناسانی که تفکر متفاوتی داشتند برای چنین کار بزرگی نظرخواهی نشد. 23 آبان 1340 شاه فرمان داد که دولت در امور استخدامی و اداری، تأمین نیازمندی کارمندان دولت و خانواده هایشان، اجرای اصلاحات ارضی و بهبود وضعیت کارگران باید با کمال جدیت اقدام کند. در واقع شاه به دنبال این بود تا پیامی غیر مستقیم را به مردم برساند. اینکه از کارنامه اقتصادی چند ماهه دولت چندان راضی نیست.
اون چی که ما در ایران می‌دیدیم این استکاک رو، به نظر من این استکاکی بود که بین سیاست دولت آمریکا وجود داشت و سیاستی که علازات چیز می‌کرد و بعد می‌کرد، یعنی آمریکایی‌ها یه تغییر می‌خواستن که در نتیجه میتونم بگم که تمام حوادثی که اون 2-3 سال اتفاق افتاد تا 15 خرداد 42 تمام نتیجه همین مسئله بود.
همزمان امینی هم آماده می شد تا بودجه کشور را برای سال بعدی، یعنی سال 1341 آماده کند، طوری که کسری بودجه ناچیز باشد. اما تا وقتی هزینه های سنگین نظامی کشور وجود داشت این ممکن نبود. هزینه هایی که از نصف درآمدهای نفتی کشور هم بیشتر بود.
اختلاف بر اساس این بودش که دولت آمریکا میگفت خب درآمد نفتتون زیاد شده، ما دیگه احتیاج نداریم که کمکی برای عوض نظامی بکنیم، دولت کمکی برای عوض نظامیتون رو بده تو بودجهتون. علاوه هم خب برای اینکه به اعتبارات ارتش، اعتبارات نظامی در تن نخوره، گفتن خب این بده تو بودجه. امینی میگه من میذارم تو بودجه، به سایر مسائل میذارم، کسب بودجه من قد میشه که نمیتونم چیزی بکنم، پس باید بودجه نظامی کم بشه. که سر این بحث بودش که حکومتش رفت.
طبق برنامه سوم، نصف درآمد نفت باید به حساب درآمد برنامه در بانک مرکزی واریز میشد و هر سال به این سهم 5% اضافه میشد تا سال آخر اجرای برنامه سهم برنامه از کل درآمدهای نفتی به 80% برسد. یعنی روی کاغذ اولویت تخصیص بودجه با سازمان برنامه بود. اما طوری که کشور در حال خرید اسلحه بود، وضعیت با روی کاغذ بسیار متفاوت می شد و بدتر از آن سازمان برنامه حق هیچ دخالتی در بودجه ارتش را نداشت و در زمینه خریدهای نظامی ارتش تنها و بدون دخالت هر نهاد دیگری تصمیم می گرفت. با توجه به اینکه بزرگترین فروشنده تسلیحات نظامی به شاه آمریکایی ها بودند، امینی با مقامات آمریکایی دیدار کرد و از آنان خواست تا شاه را توجیه کنند، چون نگهداری این تسلیحات برای ایران از نظر ریالی بسیار سنگین خواهد بود.
چون قراردادی دولت ایران با مثلا برای خرید وسایل نظامی با آمریکا داشت، با اونا با وزارت دفاع با اونا قرار داشت و چیز میکنم اون قرار، یعنی ترتیبی که ما با موافقت ارزاد انجام میشود این بودش که خریدشون اونا خریده میکردن که پرداختش مثلا ظرف 5 سال یا 10 سال نمیدونم مثلا انجام بشه، به اساس قرارشون میذاشتن با اونا. به اینجا ما رقمی که میبایست در سال معین در بودجه بذاریم میفهمیدیم چیه، توجه میکنید؟ اما این معنی این نصفش 10 تا تایید خریدن 20 تا تایید خریدن اونا با خودشون بود. به ما میگفتن که شما در سال آینده بابت خریدهایی که ما میکنیم قسطی که سال برای سال آینده در بودجه بذارین آریاله، شما این آریال میذاشتیم.
علی امینی در خاطراتش میآورد که جان فاستر دالس وزیر خارجه وقت آمریکا در خصوص خرید بیش از اندازه تسلیحات نظامی ایران از آمریکا به او گفته این شاه شما اسباب بازی گران، تانک و توپ و این ترتیبات را میخواهد و شما و من نمیتوانیم متقاعدش بکنیم.
قرود بلوی علازتو ایشون تعجب کرد که در هیچ موقعی مثل زمان شما از زراجه کسی کس نکرده بوده. گفته والا یک کمیشنی کردیم با حضور رئیس ستاد و یه دیگر از رؤسای عالی رتبه قشون و یک یکی خوندیم این چیزا که ما حذف کردیم با نظر خودشون. یه قسمت هم آخر زائد بود که خود اونها بعض وقتا یواش من اشاره میکردن یکشون که حذف کنیم. بنابراین تازه این 15 سم که چیزی فوق العاده نیست.
قبول داشتم.
قبول داشتم. بنابراین اضافه ما نمیتونیم بدیم.
این جنس مذاکرات امینی در مخالفت خرید سلاح‌های آمریکایی ممکن بود برای او خطرناک باشد. او ممکن بود حمایت آمریکایی‌ها را از دست بدهد. نهایتاً اما علی امینی در تیر ماه 1341 در اعتراض به وضعیت بودجه نظامی استعفا داد و شاه هم با کمال میل موافقت کرد.
خب ایشون برشون وزارت جنگ یه تابوی بود که نمیشد اون دسته به کاس علایده کتر به این ترتیب نمیتون ایشون گفتن که چیز مهمی نیست این کسر و همین داری صحبت هم کردم که بهتر اینکه دوستان جدا بشیم و جدا هم شد و رفتیم و دیدم این قسمت که بود تو اینجا رفتیم توی سیاه خب آدیم بیرون.
جانشین امینی دوست نزدیک شاه بود، اسدالله علم. علم خودش از خانه‌ها و مالکان عمده خراسان بود و تخصصی هم در اقتصاد نداشت. شاه از علم خواست تا ارسنجانی را به عنوان نیروی متخصص برای ادامه اجرای اصلاحات ارضی نگه دارد. اما ماجرا به این سادگی نبود. شاه نه تنها امینی را کنار زده بود که در واقع ایده او و ارسنجانی از اصلاحات ارضی را هم کنار زده بود و حالا می‌خواست ایده خودش را اجرا کند. خصوصاً که این روزها اتفاقی افتاده بود که به شدت برای شاه هزینه ساز شده بود و حالا باید اتفاق دیگری می افتاد. سال 1341 در واشنگتن یک آمریکایی ایرانی الاصل به اسم خیبرخان علیه شاه با رسانه ها مصاحبه کرد و اتهاماتی جدی در زمینه فساد اقتصادی متوجه شاه و اطرافیانش کرد. خیبرخان با نام اصلی خیبر گودرزیان مدعی بود بخشی از کمک‌های خارجی آمریکا که هر سال به ایران داده می‌شد مستقیماً سر از حساب‌های شخصی شاه و برخی از خواهران و برادرانش درآورده است. او حتی ظاهراً اسنادی هم داشت از جمله کپی چک‌های واریز به حساب شاه و خانواده‌اش. کار حتی به کنگره آمریکا کشید. اما شاه اعلام کرد که خیبرخان صرفاً یک شیاد است. شاه حالا می فهمید که 4 سال پیش وقتی خیبرخان به ایران آمد و مهمانی های گران قیمت با حضور اعضای خانواده شاه برگزار می کرد و هدایای گرانبها به آنان می داد چه تله‌ای پهن کرده بود. آن روزها خیبرخان را شخصیت مرموزی می دیدند که بسیاری از نخبگان اقتصادی کشور با او رفیق شده بودند و به نظر می رسید قصد دارد با بهره گرفتن از فساد اقتصادی کشور دست به فعالیت‌های پرسود بزند. اما او در این مدت در واقع کار دیگری می کرد. علیه شاه و خانواده‌اش پرونده جمع می کرد. هیچ کس هم نمی دانست از طرف چه کسی و با چه انگیزه‌ای. اما فساد اقتصادی در این روزهای وخامت وضع اقتصاد ایران اتهام جالبی نبود. همین دو سال پیش بود که ابوالحسن ابتهاج، اولین مدیر سازمان برنامه، پس از پایان ماموریتش در سازمان به آمریکا رفت و در دانشگاه استنفورد از فساد در ایران گفت. حرفهای او برای آمریکایی‌ها جالب بود، خصوصاً سؤالی که پرسید. ابتهاج پرسید: چرا با اینکه کشور آمریکا نه در ایران محبوبیت دارد و نه مردم ایران برای آمریکا کمترین احترامی قائل هستند؟ و خودش همانجا جواب خودش را داد و گفت: وقتی دولت دریافت کننده کمک فاسد است، کشوری که به آن دولت کمک می کند به عنوان حامی فساد شناخته می شود. این سخنرانی هم به حدی شاه را خشمگین کرد که اطرافیان ابتهاج به او گفته بودند تا مدتی به ایران نیاید، وگرنه ممکن است بازداشت شود. اما کمی بعد اوضاع حتی فراتر از رسانه ها رفت و وخیم‌تر شد. یکی از دادگاه‌های آمریکا دستور مسدود کردن حساب‌های بانکی شاه و خانواده‌اش را صادر کرد. خبر حکم دادگاه که به محمد مهدی سمیعی از مدیران اقتصادی کشور رسید، فوراً به نزد شاه آمد و زودتر از اعلام علنی حکم خبر را با شاه مطرح کرد. شاه فوراً دستور داد تا موجودی حساب‌ها را به بانک‌های خارج از آمریکا منتقل کنند. با لابی بالاخره یک دادگاه دیگر این حکم را باطل کرد. 4 سال طول کشید تا آمریکایی‌ها بگویند بعضی از چک‌ها جعلی بودند و به این ترتیب دردسرهای خیبرخان برای شاه به پایان برسد. اما آن سال، سال 1341، اوج اتهامات فساد اقتصادی علیه شاه بود که رسانه‌های آمریکایی از آن صحبت می‌کردند. در چنین فضایی شاه باید نسبت به این مسائل واکنش نشان میداد. شاه بالاخره یک مجموعه بزرگ اصلاحات تدارک دید و آن را تحت عنوان انقلاب شاه و ملت مجدداً معرفی کرد. بخش اجتماعی این برنامه بندهایی داشت که اعتراضات زیادی را از سوی علمای دینی برمی‌انگیخت که در نتیجه به برنامه اصلاحات ارضی هم آسیب می‌زد. این درست همان سیاستی بود که امینی از آن پرهیز کرده بود.
برنامه اول که ما اصلا داری ما نبود، برنامه دوم همینطور، از برنامه سوم هم اونطور که ما دیدیم نقش اعتراضات خیلی کم بود، یعنی به طوری که هنوز دوره برنامه سوم شروع نشده انقلاب سفید و یا انقلاب شاه ملت صورت گرفت که اصلا هیچیش توی کادر برنامه نبود.
اما بخش اقتصادی برنامه شاه که مهمترین محور آن اصلاحات ارضی بود، به شکل قانون اصلاحات ارضی در 27 دی ماه 1341 تصویب شد و 9 روز بعد، در حالی که این فرصت حتی برای مطالعه و بررسی کارشناسان هم کافی نبود، فوراً رفراندوم انقلاب شاه و ملت برگزار شد تا نظر مثبت ملت برای این اصلاحات اخذ شود.
برنامه سوم رو ما شروع کردیم. 5 ماه بعدش انقلاب 6 بهمن صورت گرفت و اعلام اون 6 اصل انقلاب که اصلاح ترزی عمده‌ترین میش بود. خب مملکتی که میخواد اصلاح ترزی بشه از 6 ماه قبل، یه سال قبلش باید حداقل از در بودجهی، از در برنامه ریزی، از در تامین اعتبارات و وسایل اجرای اون آمادگی حاصل میشد. در حالی که برنامه تصویب شده بود، یه دفعه یه تغییر عمده در تمام شئون به وجود آمد در سلسله انقلاب اصول 6 گانه انقلاب 6 بهمن که بعدا هم اصول خیلی داد شد.
امام خمینی از مخالفان این اصلاحات که رفراندوم را هم تحریم کرده بود در دیداری با جمع دانشجویان گفت که هرچند با اصل اصلاحات موافق بوده، اما حکومت حاضر نشده درباره نحوه اجرای آن با علمای دینی مشورت کند. ارسنجانی یک ماه بعد